أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که معارضه بین ادله داله بر حجیت امارات در صورتی که اماره قائم بشود بر یک حکم الزامی علی نحو الاجمال و ادله مرخصه‌ای که در اطراف این علم اجمالی هر کدام به خصوصه جاری می شود، این معارضه چگونه قابل رفع هستش. خب جوابهای داده شد، سه جواب اصول جوابها بود که داده شد. آخرین جوابی که عرض کردیم باید طرح بشود فرمایش محقق عراقی قدس سره است. ایشون الان ما فی نهایت الافکار که تقریر بحثشون هست، حاصل مطلبشون این هست که ما در مورد اطراف علم اجمالی دو گونه شک و احتمال داریم. یک احتمال و شک معل غز از اون اماره ایست که قائم شده، و یک شک در اثر اون اماره ای که قائم شده. نسبت به شک اول معارضه وجود نداره به خاطر حکومت ادله حجیت امارات، و نسبت به شک دوم طرف معارضه نیست به خاطر اینکه اصلا اون شک بعدی به خاطر اون بیانه، به خاطر اون اماره به وجود آمده و معنا نداره با اون معارضه کنه. اون در رتبه متأخره و بعد از او حادث شده و به خاطر او حادث شده. بنابراین معارضه به این شکل حل میشه که اصول اگر به لحاظ شک اول جاری می شود، اینا محکوم به اون ادله هستن. اگر به لحاظ شک ثانی می خواد جاری بشود، به لحاظ شک ثانی طرف معارضه با اون نیست، بلکه خود اصول با هم معارضه می کنند و تساقط می کنند و سر اون اماره سلامت می مونه از معارضه. حالا توضیح مطلب. توضیح مطلب این هستش که حالا ما فرض کنیم هنوز اماره قائم نشده و برخوردیم به دو کأس که نمیدونیم اینا پاکن نجسن. قهرن الان که اماره قائم نشده است، احتمال طهارت این کأس رو میدیم، احتمال طهارت این کأس رو هم میدیم. این طهارت هم طهارت مطلقه است، یعنی احتمال میدیم این کأس پاک باشه در کنار پاکی اون کأس، اون کأس هم پاک باشه در کنار پاکی این کأس. این احتمال رو میدیم. قهرن شک داریم که آیا هر کدوم اینها طهارت مطلقه، یعنی طهارت مجتمعه با طهارت کأس آخر داره یا نداره. کأس الف نمیدونیم طهارت مطلقه، که مقصودمون از طهارت مطلقه یعنی طهارتی است که جمع میشه با طهارت کأس آخر، آیا این طهارت مطلقه داره یا ندارد. خب کلو شیء لکه طاهر، کلو شیء طاهر، میگه طاهر. اگه استصحاب طهارت هم داره، حالت سابقش هم میدونیم طهارت بوده، استصحاب طهارت داره. این کأس هم همینجور هم استصحاب طهارت داره، اگه حالت سابقه هم نمیدونیم قاعده طهارت داره. پس بنابراین اگر بیانه ای نبود که شهادت بدهد یکی از این دو کس متنجس شده است، ما به برکت این استصحابین یا این دو قاعده طهارت که تطبیق بهیم به این کردیم، بنا میگذاشتیم که این طهارت مطلقه دارد، این هم طهارت مطلقه دارد. حالا بیان اومد گفت یکی از این دو کس متنجس است. ادله حجیت بیان میگه خب این قولش حجت معتبر است. اینجا به خاطر قول بیان رو عنوان احد الکأسین برای ما اثبات نجاست می شود. این عنوان کلی که احد الکأسین، این درست، ولی این بیانیه که می گوید احد الکأسین نجس است، به دلالت التزام می گوید که دیگه این طهارت مطلقه ندارد. اون طهارت مطلقه ای که قبل از آمدن بیانه تو احتمالشو میدادی و با استصحاب یا قاعده طهارت بنای بر اون میگذاشتی، الان نمیشه که این طهارت مطلقه داشته باشه، یعنی طهارت در کنار او اینو نداره. اگه این طهارت داشته باشه در کنار طهارت او نیست، اون دیگه لا طهارت داره، اون نجاست داره. و اون دیگری هم همینجور، اونم دیگه طهارت مطلقه نداره. اگه اون طهارت داشته باشه طهارت در کنار نجاست او داره و لا طهارتی او داره. بنابراین از دل اون بیانیه‌ای که گفت احد الکأسین نجس است، دلالات التزامیه ای تولید میشه که میگوید این طهارت مطلقه ندارد، این هم طهارت مطلقه ندارد. اونی که احتمالشو میدادی و با استصحاب یا قاعده طهارت قبل از این بیانه بنابرش میگذاشتی، این میاد اونا رو نفی میکنه. خب اینجا هست که خب بین مدلول التزامیه اون بیانه و مدلول مطابقی اون استصحاب یا قاعده طهارت درگیری میشه. اون میگه این طهارت مطلقه دارد، این میگه طهارت مطلقه ندارد. اما علی رغم این تفاوت ظاهری که به وجود میاد، ما میگیم که اینجا معارضه وجود نداره و این طهارت مطلقه‌ای که مفاد استصحاب یا مفاد قاعده طهارت هست محکومه اون مدلول التزامی اون دلیله. چرا؟ به عبارت ایشون چون دلیل بیانه به برکت دلیل حجیتش میگه تو عالمی، تو شاک نیستی، تتمیم کشف میکنه، میگه تو الان نسبت به اینکه این طهارت مطلقه ندارد عالمی، شاک نیستی در نظر من. پس وقتی در نظر من مقنن میگم تو شاک نیستی در این جهت، پس بنابراین استصحابی که برای شاک یا قاعده طهارتی که برای شاک قهر من اینجا ندارم، چون در نظر من تو شاک نیستی. بنابراین به این بیان چی میشه؟ حکومت پیدا میکنه. دلیل حجیت بیانه یا اماره بر این قاعده طهارت یا استصحاب طهارت که در این کأس الف بود و همچنین بر اون که در کأس با بود. و اینجا نمیتونید شما بگید حکومت غلطه چون موضوع عین مختلف این هستن. چرا؟ برای اینکه ما توجه داشتیم به اینکه بله بیانه ابتداءً چه کرد به دلالت مطابقی؟ گفت احد الکأسین متنجس، کار به این خصوصیت و اون خصوصیت نداشت. ولی گفتیم از دل اون چی در اومد؟ دلالت التزامی در اومد نسبت به این خصوصیت به نسبت به اون خصوصیت. و ما میگیم این مدلول های التزامی است که حکومت داره، و ادله حجیت امارات همونطور که مدلول مطابق رو میگیره، مدلول التزامی رو هم میگیره. بله؟ میگه طهارت مطلقه ندارد.
نه مطلقه که یعنی هر دو.
نه میگه این میگه کأس الف طهارت مطلقه ندارد، یعنی طهارت مجتمعه با طهارت ب ندارد. خب
این مخالفت قطعیه رو خارج میکنه، ایبی نداره، قبول. دلالت انتظامیه مخالفت قطعیه رو دقیقا علم میاره نسبت بهش، چون احد اطراف و دوالت اجتماع شما نمیتونی مرتکب بشی نسبت به این علم داری به وجوب اجتناب، اینو خارج میکنه، قبول. اما نسبت به خود یک طرف و خود طرف ب، آیا ما رو از حالت شک نسبت
این شک به میره، این شک که طهارت مطلقه هست از بین میره، اینو داریم میگیم. این شک گفتیم دو تا شک داریم، این شک از بین رفت. بله احتمال همین حال فعلا داریم صحبت میکنم. منم تقاضام اینه که اجازه بدید حرف آقای آغازی تمام بشه، نگسسته نشه کلام ایشون، بعد همه اشکالات و حملات هیدریه و غیر هیدریه اشکال نده، ولی الان بذارید حرف ایشون تمام بشه که چی میخواد بفرماید. خب پس بنابراین نسبت به این شک زائل شد قانونن، این شک که این طهارت مطلقه دارد یا اون طهارت مطلقه دارد یا نه، این زائل شد به چی؟ به حکومت. بله بعد از این که این بیانه آمد، ما نسبت به هر کدام یه شک جدیدی هم پیدا میکنیم و اون است که آیا این طهارت مزیقه دارد یا ندارد؟ کأس الف، آیا این طهارت همراه با نجاست اون کأس دیگر دارد یا ندارد؟ یعنی الان احتمال میدیم تو نفس ما، احتمال میدیم وجدانن که این طهارت، این طهارت داشته باشه در کنار نجاست او، این احتمال میدیم دیگه. احتمال هم میدیم اون کاسه ب هم طهارت داشته باشه در کنار نجاست کاسه الف، اینو احتمال میدیم دیگه. پس قرار این احتمالا که اومد، شک هم داریم که آیا این طهارت در کنار نجاست او دارد یا ندارد و هاکذا اون یکی. خب استصحاب طهارت این میگه بله این طهارت دارد در کنار قهرن، این طهارت به برکت اون بیانه، اگه طهارتی باشه طهارت مقرون به نجاست اوست، و استصحاب اون طرف هم همین میگه، قاعده طهارت این طرف همین میگه، قاعده طهارت اون طرف هم همین میگه. ولی خب پس بنابراین باز آیا اینجا معارضه میکنن؟ میفهمد اینجا معارضه نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این شک که شما در این که این نجاست مزیقه رو دارد یا ندارد، این ناشی از چی شده؟ از بیانه شده، از این اماره شده. اگه این در کار نبود که شما شک در نجاست مزیقه نداشتید، شک در نجاست مطلقه داشتید که شاید این پاک باشه اونم پاک باشه. این در اثر اون پیدا شد، در طول اونه، چیزی که در طول چیزیست نمیتونه با اون معارضه بکنه. پس بنابراین جریان اصول در اطراف علم اجمالی که به این شکل، یعنی علم اجمالی به واسطه بیانه و اماره حجت پیدا شده است، این نسبت به اون شک اول که حاکم است پس معارضه ندارد، نسبت به شک دوم معارضه نمی کند، چون اون مقدم است، این مؤخر است، این مولود اوست، بعد از فرض وجود اوست، چجور میتونه با اون معارضه کنه، اون رو ساقط بکنه؟ پس معارضه نمی کنه. وقتی معارضه نکرد، خود اصل جاریه در این طرف و اصل جاریه در این طرف معارضه میکنن با هم دیگه. چرا؟ برای اینکه نمیتونیم بگیم هم این پاکه هم اون پاکه است. بخوایم بگیم هر دو پاکه که ممکن نیست، بگیم این طهارت در کنار او و اونم طهارت. بخوایم بگیم الف این چنینه دونه به ترجیح بلا مرجعه، بخوایم بگیم بدون الف ترجیح بلا مرجعه، پس بنابراین این اصول ساقط میشن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما حجت داری بر این که در اینجا نجاستی وجود داره، این حجت داری به خاطر اون بیانه. هیچ اصلی هم نداره که مؤمن شما باشه، اون اصل اول که ساقط شد، اصل دوم هم که گفتیم تعارض کردن ساقط شد، اصل اول که محکوم شد به خاطر محکومیتش ابن را، اصل دوم هم به خاطر تعارض خودشون ساقط شدن. پس شما میمانید و حجت بر تکلیف که یا اینجاست یا اینجاست مؤمنی هم ندارید، اصول مؤمنه هم که دیگه وجود نداره. بنابراین هم باید موافقت قطعیه بکنید، هم از مخالفت قطعیه پرهیز کنید. این حلیست که خود محقق عراقی قدس سره بیان فرمودن. اینو لازمه که ما به دقت کنیم، بعد ببینیم آیا اشکالی که شهید صد بر ایشون فرموده از وارد یا وارد نیست. بعد از اینکه طرح اشکال میکنه، اگه اجازه بدید اینم، بعد از اینکه ایشون طرح اشکال کردن که تعارض رو طرح میکنن، میفهمن ولکن یندفع ذلک به ان مفاد البینه فی مفروض البحث و ان کان نجاست احد الکأسین به هذا العنوان الاجمالی، به خصوصیت حرف نمیزنه و معدل مطابقش اینه، الا ان تقدیمها علی الاصل الجاری فی الطرفین انما یکون به منات الحکومه لمکان ورودها علی موضوع الاصلین. خود موضوع اصلی نه که دوتا موضوع. واقتضائها بالالتزام لنفی طهارت ثابتت فی کل من الطرفین به نحو یلازم نفیها فی کل طرفین لثبوتها فی الطرف الاخر. این طاهر نبود پس اون طاهره، اون طاهر نبود این طاهر. حالا توضیح و ذالک انه لا شبهت فی ان مقتضا اصالت طهارت طرفین مع قطع النظر عن قیام البینه علی نجاست احدهما انما هو طهارت کل من کأسین به طهارت المطلقت المجتمعت مع طهارت الکأس الاخر. و غزه از بینه اینجوریه، و اما بعد قیام البینه علی نجاست احدهما فیس و انهو یلازم و قیامها علی ذلک یعنی علی اون عنوان اجمالی لقیامها علی انتفاء تلک الطهارت المطلقه التي یقتضیها الاصل فی کل منهما فلا محاله به شمول دلیل اعتبارها لمدلولها الالتزامی ترتفع تلک الطهاره المطلقه الثابته به مقتضی الاصل لكل واحد من الطرفین و لازمه الغاء التعبد بالاصلين في كل من الطرفين من هذه الجهه لحكومه التعبد لحكومه دليل التعبد بالبينه من هذه الجهه حسب اقتضائه لتتميم الكشف على دليل التعبد بالطرفه ما. پس این اصلی که میخواست بگه این طهارت مطلقه داره، این طهارت مطلقه داره، اینا به خاطر دلیل حجیت بینه محکوم شدند و از بین رفتند، پس این اصلا از بین رفت. نه بعد قیام البین علی نجاست عهد الکأسین و اقتضائها به دلیل اعتبار حال الغا احتمال تلک طهارت المطلقه فیهما یحدث شک آخر فی طهارتهما علی نحو یلازم طهارت کل منهما لنجاست الاخر، که ما از این تعبیر میگردیم به طهارت مزیقه. که آیا این طهارت مزیقه داره یا نداره؟ آیا این طهارت مزیقه داره یا نداره؟ این شک پیدا میشه. ولیکن نشوع هذا الشک حیث کان من قبل البینه، چون اگه بینه نبود که ما همچی شکی نمیکردیم. حیث کان ولیکن نشوع هذا الشک حیث کان من قبل قیام البینه علی نجاست احد ما یتمهز التنافی فی هذه المرحله بین الاصلین الجاریین فی الطرفین، متمهز در این میشه، یعنی اون دلیل حجیت بینه طرف معارضه دیگه واقع نمیشه، متمهز در خود این اصلا میشه، اون ساحتش از معارضه مسون میمونه. لاقتضاء کل اصل لقصر الطهاره فی مورده، وقتی اینطوری شد پس این اصلا تعارض میکنن، تساقط میکنن، حالا ما میبونیم و حجت بر این که در اینجا یه نجاستی وجود داره. وقتی اینطور شد و فی مثلهی لابد من اعمال قواعد العلم الاجمالی من حرمت المخالفت القطعیه و وجوب الموافقت القطعیه. پس این که شما بیاید بگید که این اشکال رو مطرح کردید، گفتید جاهایی که علم اجمالی، که حالا از زیغ خناق میگیم علم اجمالی، جاهایی که خود تعبیر اون عوض بکنیم، حجت اجمالی داریم، اماره داریم، بیانه داریم، اینجا بزانش بزای جایی نیست که علم وجدانی داریم، اون تنجز و موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه مال اونجاست که علم وجدانی داریم. اینجا که ما علم وجدانی نداریم، بیانه قائم شده که معمول موارد فقه در مورد علم اجمالی ما این چنینیه، اینجا هم نه، اینا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، اصول یعنی اون ادله حجیت اماره با ادله حجیت اصول مرخصه تعارض میکنن، تساقط میکنن، ما میمونیم و لا دلیلی، اون وقت به مقتضای حکم عقلمون که قوه قابل بیانه میگیم ایچ، یه حرفی که زده میشه دیگه. فلزا این بس در باب علم اجمالی که معمولا مواردی که ما بهش دوچار هستیم این چنینه خیلی مهمه، و این تو کلمات این در فول الان مونده، معمولا آقای آغازی ها تنبه به این و اینو مطرح فرمونده و اومده اینجوری حل کرده، خلو بعد دیگه حالا آقایون بعضی ها باز نه همه این فرمایششون رو دنبال کردن که گفتیم جوابا که قبلا گفتیم. خب این فرمایش این محقق بزرگوار مرحوم شهید سعد قدس سر رو هر دو دوره متعرض این مسئله شدن و پاسخ دادن در مباحث الاصول. خب این کلام آغازی ها رو به تفصیل نقل کرده تقریبا در بحوث خیلی سخت خیلی بالاجمال نقل فرموده، ولی لب مطلب رو داره، همون بحوث هم لب مطلب رو داره. اشکال مرحوم شهید سعد قدس سره حاصلش خلاصش اینه که ایشون میفرماین که شما بالاخره دو تا شک اینجا درست کردید. خیلی ما میگیم که اون شک اول که شما اومدید او رو با حکومت ادله داله بر بیانه و امارات کنار زدید، این مطلب درست نیست. این شک از اول بوده و اونم حکومت نداره. حالا من عبارتشون رو بخونم که اقول این هذا الکلام غیر صحیحه، مباحثو دارم میخوام. فانه لم يتبدل بحجیت البینه احتمال الى احتمال آخر. این که شما گفتید اون احتمال ها بین رفت، یه احتمال دیگه درست شد، یه شک دیگه درست شد، این درست نیست. و انما واقع المطلب هو انه کان لنا احتمالان، احدهما احتمال طهارت هازل الى بالفعل و کذالک احتمال طهارت ذاکل الى بالفعل، که اون همونو بهش میگفتیم طهارت مطلقه. این احتمال داشت که این بالفعل پاک باشه، اونم بالفعل در کنار او پاک باشه، که این طهارت مطلقه بود، که این معلغز عن البینه آقا زیاد میگفت اینجوریه. ول آخر احتمال و طهارت هازل انا علا تقدیر طهارت زاکل انا، که این غلطه، این غلطه چاپیه، یعنی علا تقدیر نجاست زاکل انا. و کذالک العکس، که طهارت هازل انا علا تقدیر نجاست زاکل انا. و نفرض ان هذا الاحتمال الثاني تبدل الى العلم بنجاسه هذا الاناء على تقدير طهارت ذاك الاناء. فرض کنید این دومی این چنینه، یعنی چون رتبه هاشون فرق میکنه به قول شما، اون بیانه کنه علم برای ما ایجاد کرده که اگر این پاک باشه اون نجسه و اگر اون نجس باشه این پاکه. فرض کنید نسبت به دومی بپذیریم از شما این مطلب رو. بل نفرض ان هذا الاحتمال الثاني تبدل الى العلم بنجاست هذا الاناء على تقدير ذاك طهارت ذاك الاناء و بالعكس، لكن الاحتمال الاول باق على حاله، که این طهارت مطلقه داشته باشه اونم طهارت مطلقه داشته باشه. و یجر الاصل به لحاظه فی عرض حجیت البینه، اونجا دیگه اصلی که میگه این پاکه و اصلی که میگه اون پاکه در عرض دلیل حجیت بینه جاری میشه. حالا دومی در عرض نیستن به قول شما، میپذیریم، ولی اولی که در عرضه، سببیت و مسببیتی نداره که، در عرضه. وقتی در عرض شد فیت آرزان فرجع الاشکال و علا حاله. خب این اشکال که ایشون می فرماید، این به خاطر این است که شاید نمیدونم سرعت داشته در مطالعه کلام مرحوم آغازی ها آمد چی فرمود؟ آغازی ها آمد فرمود که از دل اون بیانه درات التزامی راجع به خصوصیت ها پیدا میشه. و وقتی راجع به خصوصیت ها پیدا شد، بنابراین و موضوع واحد میشه و این حکومت داره، چون تطمیم به کشفه. اگر شما قبول ندارید حکومت را، حالا حرفا کسی بگه من حکومت قبول ندارم، تطمیم به کشف قبول ندارم، این اشکال میشه اشکال مبنایی. ولی آی آزیا که میگه حکومت معناش حکومت هست، پس بنابراین در عرض همان درسته، میگه در عرض همان این دوتا، ولی من میگم اون بر این حاکمه. شما اگه اینجا اشکال کنید باید بفهمید آقا حکومت غلطه است، اگه میخواد بفرمایید، نه اینکه بفرمایید در عرض همه پس معارضه میکنه جواب شما نادرسته. ایشون که قبول داره در عرض همه، دومی رو میگه در عرض هم نیست، اما اولی رو که قبول کرده فرمونده خودش در عرض همه، منتها تخلص به چی فرموده؟ به این تخلص فرموده که اولا برای این که اون اشکال شما که میگید آقا حاکم و محکوم باید مسبش واحد باشه از بین بره، فرموده ما به مدل مطابقه نمیگیم حاکمه، ما مدل التزامی رو میگیم که راجب خصوصیته. بعدم فرموده چیه؟ حاکمه به خاطر این جهت که ادله امارات لسانش لسان تطمیم کشفه، یعنی مولا میگه درست اماره یک کشفی خودش داره، 60% 70% کشفی داره، منم قانونن اون 30-40% که نداره میذارم روش و میگم این علمه، به حسب قانون، به حسب محیط قانون میگم تو علم داری. وقتی به حسب محیط قانون گفت علم داری، آیا معنا داره حکمی را که بر شک جلب میکنه الان قانونن بگه اینجا هست؟ نداره. به حسب در فضای قانون وقتی گفتم تو شاک نیستی، این معنا نداره، پس حکمی رو که برای شاک دارم جلب میکنم برای این آقا هم جلب کرده باشم. این بیان آقایونی است که یه بیان صاف درست متنی نیست، که اگر این بود مفاد ادله امارات، بله کسی میگه آنه هم مفاد ادله امارات نیست که تو عالمی، اینو نمیخواد بگه، میخواد تعذیر و تنجیز فقط جلب بکنه، مثل فرمایش آقای آخون در بعض کلماتش. ایشون هم یک مبنای واحد نداره، جا به جا مبانیش فرق کرده مرحوم آقای آخون. حالا خب، اما اگه کسی میگه آقا مفاد ادله امارات اینه، پس بنابراین یا به اون بیانی که بیان چهارم بود سوم بود که از این در جواب اول که عرض میکردیم چون در خود عقلا و عرف که مخاطب به این کلمات شارع هستن اینجور هستش که ترخیصات در جایی که امارات هستن نیستن، بنابراین وقتی از شارع میشنون که ادله مرخصه داره جعل میکنه، از اون طرف ادله حجیت امارات جعل میکنه، این محمول میشه پیش اونا و برداشت اونا همونه که در اتکازات و ذهن خودشونه، که همون راه خودمونه داره شارع تثبیت میکنه، تأسیسی نداره، همون راهی که خود عقلا دارن شارع بر منوال همون داره حرکت میکنه، بس برداشتشون از ادله اصول و امارات این میشه که اینا وقتی هستن که اونا نباشه. خب پس بنابراین خدمت شما عرض شد که فرمایش آی سعد قدس سره اگر این باشه که به حسب ظاهر کلامش ما میفهمیم، این وارد نیست برای آقای آغازی ها. در عبارت بحوث بخونم اونجا شاید کسی جور دیگه معنا کنه، و فیه بعد از اینکه نقل میکنن جواب را میفهم، و فیه ان احتمال طهارت کل من الطرفین فی نفسه بالفعل لیس فی طول حجیت البینه بل احتمال ثابت من اول الامر. احتمال طهارت هر یکی از طرف این فی نفسه، که این پاک باشه فی نفسه، این هم پاک باشه فی نفسه، این در طول نیست، بل احتمال ثابت من اول الامر و اطلاق و دلیل الاصل شامل له فیکون معارضا مع اطلاق دلیل البینه فی عرض واحده. ظاهر مثلا اینه که چون اونی که بالفعل هست همون طهارت مطلقه است، منتها ممکنه حالا کسی بگه این بالفعل که ایشون میفهمد یعنی اون دومی رو بخواد بگه، میخواد بگه نه دومی هم در طول نیست، اونم در عرض. بله نه اطلاق ادله درسته، نه درسته، ولی شکای در طوله فرمان نه ان احتمال طهارت کل من الطرفین فی نفسه بالفعل لیس فی طول حجیت البینه. اون کدومه که فی طول حجیت البینه نشد؟ اون طهارت مطلقه بود جازی آفرم، اون دومی گفت فی طوله. آیا ایشون میخواد بگه نه دومی هم در طول نیست؟ این اشکال ایشونه که نه دومی هم در طول نیست، اشکالشون اینه که این با بالفعل نمی سازه. بله اون طهارت بالفعل نیست دیگه، یعنی هم طهارت بالفعل این هم طهارت بالفعل او، اونا دیگه طهارت بالفعل کنار هم ندارن، هر کدوم طهارت علا تقدیر نجاست دیگری داره، نه این طهارت بالفعل داشته باشه اونم طهارت بالفعل داشته باشه. اما اون طهارت مطلقه بود که اگر فرض مرغمز عن البینه این بلفل طاهر بود، اینم بلفل طاهر بود، یعنی احتمال داشت، فلذا شک داریم که این بلفل پاک است یا نه، شک داریم این بلفل پاک است یا نه. اما بعد از اینکه بیان قائم شد این چنین نیست، که این طهارت بالفعل داشته باشه، اونم طهارت بالفعل، این طهارت علی تقدیر نجاست او و اونم طهارت علی تقدیر نجاست این داره. خب پس بنابراین به نظر میاد فرمایش محقق آزیا قدس سر رو اگر ما بپذیریم این که مدلول ادله حجیت امارات تطمیم کشفه و به عبارت دیگر حکومت داره تفسیر میکنه، توضیح میده، تبیین میکنه، اگه اینو بپذیریم تخلصی که ایشون فرموده است، این اشکال شهید صد قدس سره بهش وارد نیست. بله اون حرفی که دیرو میزدیم، اون حرفی که دیرو میزدیم اینجا پیاده میشه و اون این است که سوال میکنیم از آقای آغازی ها که شما اون مدلول التزامی ها رو اومدید گفتید که حکومت داره و توضیح میده، ما سوالمون اینه که آیا اون مدلول مطابقیه وزانش با این اصول عملیه به چه صورته؟ اون مدلول مطابقی که خود ایشون فرمود که علی هذا العنوان الاجمالی گفت عهد الکأسه، بیانه میگه عهد الکأسه نجسه. حالا فرض کنید مدلول التزامی ها رو غزه بسر کنیم ازش، اگر این مدلول مطابقی رو ما بسنجیم با اصول عملیه‌ای که در این طرف و این طرف میخواد جاری بشود، آیا این دوتا با هم سازگارن یا ناسازگارن؟ اون مدلول مطابقیه، گفتیم ناسازگارن. چرا؟ برای اینکه اون مدلول مطابقیه یک مقتضای عقلی داره، تکلیف دیگه، میگه آقا منو باید چیکار کنی؟ نسبت به من نباید بی تفاوت باشی، من تکلیف مولا هستم ولو رو عنوان اجمالی رفتم، یه تکلیفی به خصوص مثلا که آغازی ها که ایشون میفرمایند که در موارد علم اجمالی و همچنین شهادت بینه اون واقعه واقعی نه عنوان جامعه به اون داره شهادت میده که یه کأس واقعی خارجی متنجسه، نه عنوان جامعه. خب وقتی من میدونم این چنینیه، عقلم میگه چی؟ میگه از با مقتضای این که شارع همچی بیانه رو داره حجت میکنه، دست از حجیت بیانه بر نمیداره، میگه این به قولش من حجت قرار دادم، اینه که پس باید اون رو امتثال کنی، امتثال کردنش به حکم عقل این میشه که هر دو رو ترک کنه. آیا این سازگار است با اینکه شارع بیاد بگه این طاهر است و لازم نیست اجتناب کنی ازش، اینم طاهر است و لازم نیست اجتناب کنی ازش؟ بنابراین خود اون مدلول مطابقی درگیری پیدا میکنه به واقتر مقتضایی که داره، وقتی این درگیری رو داشت با حکومتی نمیتونی حلش بکنی اونو، چون مسببش دوتاست. وقتی با حکومت نتونستی اونو حل بکنی، بنابراین مدلول التزامی که تابع مدلول مطابقی است در وجود و حجیت بنابراین مبنا مشکل پیدا میکنه، این راه حل هم مشکل پیدا میکنه. پس لایزال این سوال در اینجا باقی میمونه که شما
قبل المعارضه المدلول التزامي لا ينفك عن مدلول مطابقي، لانه لو لم نقل بالمدلول التزامي لما كان هناك اثر للتعبد بحجيه البينه بدلها الاجمالي.
شو
نفس التعبد بحجيه البينه في الجامعه، في نفس هذه اللحظه لو لم نلاحظ المدلول التزامي لما كان هناك اثر للتعبد بالمدلول الاجمالي.
لماذا؟
على ان نقول بعد المعارضه
يصفر. لماذا؟ فرض کنید ما میگیم آقا مثلا کسی میگه آقا مدلول التزامی حجت نیست، مثل کسایی که میگن مفاهیم حجت نیست، نه مدلول التزامی حجت نیست. خب ما اثرش اینه که باید، بله اثرش اینه که تکلیفی در بین هستش، و شما باید او رو امتثال کنی، امتثال هم میتونی بکنی. من هر دو تک آقای عزیز مثل این میمونه که بنده یقین دارم احد الکسین سم است، چه اثری داره این؟ اصلاحی که باید هر دو رو که ترک کنم که نمیرم. خب آقا اینجا میدونم بابا یکی این کسی نجس است، مولا گفته بله، من کسی که داره میگه یکی از این کسی نجس است خودشو معتبر قرار دادم. خب حالا باید چه کار کنم؟ عقلم میگه هم از این اجتناب کنم از این اجتناب، تا از اونی که در بین از و نجس است اجتناب کرده باشی، درست؟ پس این مقتضای حجیت بینه است. از اون طرف همین شعاره که این دست از حجیت بینه بر نداشته و همچین مقتضایی داره، بیا بیا آقا همین مرخصی همون مرخصی، این حرفش با ما حرفش نمیسازه. اولا گفتیم طبق مسلک آغازی ها نرفته رو جامعه، متعلق علم اجمالی جامعه نیست، واقع است. هذا اولا. ثانیا جامعه هم باشد آیا این امتثال دارد یا ندارد؟ همینجوری که نمیشه. امتثال دارد یا ندارد؟ امتثالش به چیه؟ بخوای جامعه رو امتثال کرده باشی یعنی اون نجس فلبین رو نیاورده باشی، با در دور تک میکن. بنابراین این سوال است، فلزاست که به نظر میاد راه درست برای جواب همون جوابیست که ما در مسئله اول دادیم، یعنی راه اول که میگفتیم اصول مرخصه این موارد رو نمیگیره به خاطر اون بیانی که امروز هم تکرار کردیم، اون بیان عرفی، اون بیان عرفی که حجیت امارات و حجیت اصول مرخصه اینا در بین اغلا وجود داره و در بین اغلا اصول امارات بر اصول مقدمن. وقتی شعار این دو هم امارات حجت کرده هم اصول حجت کرده است، تلقی عرف از این همونیست که پیش خودشونه و اونی که پیش خودشونه تقدیم این برمونه. بنابراین با این بیان ما تلخ تخلص پیدا میکنیم از اشکالی که در این مقام وجود داره.
حجیت ثابت میشه، منظور اینکه در نهایه اختصاص حجیت ثابت میشه، در نهایه اینکه وجود مانع مبتلا میشود و اون جریان ادله جریان اصول هست، از حجیت و فعلیت در واقع ثابت میشه. این دو تا معناست. اینکه آیا میگن دلالت التزامی در حجیت ثابت و مطابقیت، یعنی اگر اقتضای حجیت مطابق ایجاد شد ثم مرحله میرسه به اینکه التزام هم حجت باشه، این فرق به عنوان مانند بگم این حجت نیست دلالت مطابقیت، نه در نهای اقتضا حجت نیست، یعنی از فعلیت و تنجز به خاطر ابتلاع به مانع چون جریان اصول باشه تنجز نداره، فعلیت نداره.
حالا اجازه میفرمایید بگیم بس تمام شد که آقایونی که درس دارن کار دارن بفرمایید.
خدا حافظ.